سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یک نهاد موسوم به خانه آزادی بیان میگوید که اطلاعات دریافت کرده که بر اساس آن حکومت طالبان عملا در پی تغییر تلویزیون ملی به رادیو صدای شریعت است. خانه آزادی بیان روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که 3 منبع رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان به این نهاد گفتند که حکومت طالبان قصد دارد که تلویزیون ملی را در مرکز و ولایت های این کشور به رادیو مبدل کند. در اعلامیه آمده که تلویزیون ملی تحت اداره طالبان پروژه نصب ترانسمیترها برای رادیو ملی و رادیو صدای شریعت را در کابل و ولایت‌ها به داوطلبی هم گذاشته. طالبان هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند، اما به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده برخی از شبکه‌های تلویزیونی در چندین ولایت افغانستان از سوی طالبان متوقف شده. پلیس ایران یک کافه در شهر تهران، پایتخت این کشور را که متعلق به یک مهاجر افغان است، مسدود کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، این کافه به نام خانه کابل روز گذشته از سوی پلیس به دلیل نداشتن مجوز و استخدام اتباع غیر مجاز مورد لاک شد. مقام های ایرانی به مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت اتباع مجاز میگویند. خبرگزاری تسنیم افزوده که کافه خانه کابل محل برای تجمع شهروندان غیر مجاز بوده است. پیش از این مقام های ایران حدود 20 مرکز تجاری را در یزد به دلیل استخدام مهاجرین بدون مدرک تعطیل کردند. اخیراً ایران شرایط زندگی و کار را برای مهاجرین افغان شدیداً دشوار کرده و شمار زیاد از مهاجرین فاقد اسناد قانونی را بازداشت و اخراج هم کرده است. مقام های سی غزه می گویند که در عملات اسرائیل که حساب وقت امروز در این منطقه انجام شد، به شمول 5 خبرنگار 10 تن کشته شدند. مقام های سی گفتند حمله هوایی اسرائیل یک خانه مسکونی در محله زیتون شهر غزه را هدف قرار داد که در آن 5 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. گفته شده که امکان افزایش تلفات می رود، زیرا هنوز هم شمار از افراد در زیر آوار گیر ماندند. مقام های سی می گویند که در یک رویداد جداگانه 5 خبرنگار زمان کشته شدند که موتر عاملشان مورد حمله قرار گرفت. به گفته این مقام ها، موتر عامل خبرنگاران که برای شبکه تلویزیونی القدس الیوم کار میکردند در نزدیکی شفاخانه العوده در منطقه نصیرات در مرکز غزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. گفته شده که این خبرنگاران از شفاخانه العوده و کمپ بیجا شدگان نصیرات گزارش میدادند. اسرائیل هنوز در این مورد چیزی نگفته و قرار است که امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی تست را آغاز کنند. این بازی 5 روزه در شهر بلاوی زیمبابوه به وقت کابل ساعت 12:30 ظهر آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر به زیمبابوه در سلسله بازی‌های 20 اوره و 50 اوره هر یک 3 بازی بودند در برابر زیمبابوه برنده شدند. قرار است بین این دو تیم دو بازی تست دیگر هم برگزار شود که دومین بازی تست 5 روزه آنها به 13 مای جدی برنامه ریزی شده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00 42 07 25 84 877-773 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیو ما چنین است: 00-4207-23-00-811. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-4207-23-00-811 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام‌های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و احترامات خدمت کارکنان رادیو آزادی، آقای ظریف نظر، صدای مهاجرین افغان در ایران را و گوش مسئولین سازمان ملل متحد در این عرصه برسانین. وضعیت مهاجرین در ایران بسیار بد است. تقریبا 4 ماه میشه که مهاجرین اصلا در شهر گشت و گذار کرده نمیتانه، به سر کاروبار خود رفته نمیتانه، به شهر پشت سودا رفته نمیتانه. اگر نظامی باشه، اگر نظامی های سابق پایایشان قطع باشه، دستایشان از دست داده باشه، اگر مردم های ملکی باشه، الا با خانم های خود باشه در شهر رفته، اونها را گرفتار کرده، ردی مرز کرده، طفلایشان ایجا مانده، خانم هایشان با پدرهایشان به افغانستان ردی مرز شده، خانهایشان تمام جنسشان در ایران مانده، اونها را ردی مرز کرده. مسئولین سازمان ملل متحد که در این عرصه مسئولیت دارم باید یک سفر داشته باشه در ایران. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است در شب و روز. نه به شهر رفته میتونن، نه به کار رفته میتونن، نه یک جای سفر کرده میتونن. صدای مهاجرین افغان در ایران را به مسئولین سازمان ملل متحد برسانین.
سلام علیکم، خوب استی؟ بخیر. یادر شما دمی رادیو زدیتن مشکلات و چیز زیاد میگه. در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است. فقر، بیچارگی، غریبی، بیروزگاری زیاد مشکلات است. سابق شوهر ما وظیفه داشتال دیگه. زیاد روزگار خراب از افغانستان، کاربار نیست، حالات خراب است زیاد دیگه. خانه که رئیس اشتقیم بیخی خورد خود شو روز به ایران استیم، بیخی مشکلات زیاد از دی افغانستان دیگه. نه کار، نه بار، نه روزگار دیگه. از ناده خودم که وقتی که طالبا آمد کلش سوختان دیگه. بسیار غریبی بیچارگی دیگه زیاف از دی افغانستان دیگه. مشکلات زیاد از خانه مام کرایی است دیگه. قدر بیادر مشکلات زیاد است دیگه. به شو روز ایران استیم، سوپ میخوریم به شو شو دیگه. بسیار روزگار زیاد خراب است.
من یک تن از معلمین کمیته سویدن در ولسوالی دشتی ارچی ولایت کندز میباشم. بعد از اینکه فعالیت کمیته سویدن در افغانستان از طرف امارت اسلامی لغو گردید، نظر به هدایت وزارت معارف بخش تعلیم و تربیه آن و تمام مکاتب تحت پوشش کمیته سویدن از اول حمل سال جاری تا کنون فعال و به تدریس خیش ادامه دارد. ما از طرف وزارت معارف هیچ گونه توجهی در بخش تقرری و پرداخت معاشات مایان صورت نگرفته است. تماما معلمین تا کنون که حدود 5 ماه می گذرد از نبود معاشات به سطوح آمده، تأمین روزگار بر ما دشوار می باشد. بناهن از شما خواهانیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر از شما.
علی سلامت خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم عزیز، که از خدا شنیدیم که همی حکومت امارت اسلامی به خاطر عدم تانگ تیل، به خاطر مالیه کم کدر تیل، مالیات شبه و طلا، این خوب بسیار خوب است بسیار کنترل بکنه. اما یک شکایت ما داریم که همی کتاب فروشی ها که از سالهای متمادی کتاب هاش در گمرک در وزارت مالیه موجود است، که از همی کتاب فروشی ها کسی مالیات نمیگره. بخاطر از اینکه کتاب کار یک طفل است، کار یک بیچاره است، یک مظلوم است. بخصوص کتاب های دینی کار یک طلاب مدرسه است که نماز داره و نکنم چیز داره یا کار یک موسیقی سفیدی که فرزندان قرآن کریم میگره میخوانه فرزند از اون سو چه ماش دارد؟ هیچ چیزی نداره. ولی که در سابقات کسی مالیات میگرفت حکومت پاکستان از کاغذ همین کتاب های دینی و قرآن کریم محصول نمیگره، ولی حکومت ها نمیگرد. همین حکومت مالیات اسلامی از قرآن کریم از همین کتاب های دینی و از همین چیزی ها مالیات میگره. این نمیره آیسه کنین که باید بنامان گستجی بکنن چرا این تنها کمک به دکاندار نسیست و خیلی برای که در روزا دست های اگه کس دست ها کنن کسی نمیگره. اگه کسی میگره هم فرزن مجبوریت مالیات سرسفرده، این مالیات سرسفرده بیخی کار کتاب فروشی شاید درهم بخوره. این میگه از همین مولید و عیبت الله یا هر کسی که می کار کرده از او خواهشی کنین که می کتاب کار کتاب فروشی ها با خودی که در پروژه هایی میره باید مثل دیگه مملکت های اسلامی ما بسازند.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندار های اینجا کست کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات اگر کلی وسایل هست همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت ها. یارد یک گوشه خانه خود میمانه، اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که در اینجا است بالای از اینا سودا میکنه، همه کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیفهم گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
جمعی وقتا در طرف کودامن شمالی یعنی ولسوالی می بچکود روزه باران هست که یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید. ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم رستیم اگر می یک لطف مهربانی بکنه نمی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیو خود بگیرن که مردم بگوان که می چی کنن با خاطر می باران چرا خمجه لوگیری کنن سال بعد انگور پخته میشه که انگور باز میشه از بین میره. یا شما امیر یک لطف مهربانی بکنید، امیر یک میمان دو میمان امیر یک در رادیوتون اگر شما امیر یک لطف مهربانی بکنید که بس مردم اگر او چایش بگن اگر نیریم انگور این سال هم از بین میره.
سلام به شما و تمام شنوندگان. بیخی فراموش کردیم متقاعدین مدت سه سال نشه که ما را امروز سبا گفته ما را فلم میدن طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسرسید ولی آل خدا از این خدا بسر دیگه قرض قرضدار هستیم. مدت سه سال میشه قرضدارهای ما از ما تقاضای قرض میکنن. مثلا
مدت چهار سال است که ما متقاعدین صدای خود را پخش کردیم، اما این دولت طالبا صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر نه برش دخشش هست. حالا با چی گذار کنیم؟ از معاش ما گشته ایرا خود کسی نه با ما خیرات میتر نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، پامیل داره.
نه امفان کمی حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
ما خودمام یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت نمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، به خاطر از امی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل امی است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خورد است، رو و سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خود مایوس میشم.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پدرم در این موقعیت قرار داره، با اینکه چندین سال از ما در ایران زندگی میکنیم و برشان او کارت مخصوص دادن، ولی باز هم رو بازداشت کرد و دو روز است که در بازداشتگاه است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. به غیر از پدرم هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکدمی تارین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه از برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد. در آن موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردند. تعدادی هم نوشته کردند نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردند فقر و بیکاری قلمداد کردند به اصطلاح منعیز یک دلیل. از شما بشنویم آزاد صاحب.
و اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری رو اینا گفتن، نتیجه مهاجرت، و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس ناامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. ناامنی داره، غربت داره، بی‌سوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواهد که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگر داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتوان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظام داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داده گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بی‌سوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی این بود که نبود مکاتب به دخترها هم یکی از سبب های اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها را مگر میخواین علاوه کن بفهمین خانم یاری؟
نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها، بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن، نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود، و حتی کدرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود، که تمام از این مردم نگران میسازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام مواردی که بخاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده، بنان بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده.
یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا رو بگیریم که تلویزیون قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیف الله خاموش هستیم، از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام و میلمانه و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم، ما خودیم پلان داریم 16 سال دست پاندیم، علی ما و اندوالای ما پلان گرفتیم که بخیر زمینستان شو و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. همو علتی ها داره، دو علت داره. یکی علتی همین است که در همو داخل افغانستان به تعلیم کدام ارزش نمیتا، او کسا که تعلیم کرده برو چی ارزش نمیتا، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی علتی چی است، اقتصادی و ضعیف است، اقتصاد خوب نداره، به همین خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی علتی دیگه هم است، همو کسا که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، همو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برو وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنه. هر وقتی کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، همو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه امی نمیتا که در وطن خدمت کنه، برای خاطر همی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود. با همی خاطر همون یک چی عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه، او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
بله. آقای خاموش شما 16 سال تخصص دارید، چی خواندین شما؟
ما چیز تعلیم تربیه رشته بیولوژی در خواندیم، علی ما مجبور هستیم، دیپلم هم داریم، تنسکریپ هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندیوال هم دیگه هست که زمینستان بخیر بیا.
بله فهمیدم. آقای خاموش، اندیوالای تان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما اندیوالای که ما 12 سال خوانده، یک دو تا درس نخوانده. امو عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره، یک عوامل نمی است که به ارزش نمیاد، به چیز قدرار ارزش نمیاد، به تعلیم چی ارزش نمیاد. یک دوم عوامل نمی است که اقتصاد خوب نیست. سوم عوامل کلا نمی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیاد، هیچ پیادگی نمیاد، اون نمیاد که سفری کنه، یک تن او که کار نمیاد او کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاری کنه، هیچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وعده بره. امور چی علت داره؟ اگر حکومت همی پیلن که هست همارت هست، او که میخواه که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، برای او چی وظیفه بده، او یک اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در چه نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی امو کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کار ما انشاءالله میشه، خدا مهربان است، 5,000-6,000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، امتحان داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات
خلاص
کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو ایتاتی کلانم.
آقای خاموش بسیار زیاد تشکر، وقت امر شما که به زبان آوردین موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد، بسیار زیاد تشکر. آقای رامسپور بفرمایید.
نظر صاحب، به ارتباط آقای خاموش از دید حقوق بشری من میخوام یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود و اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل هم دولت وقت بودند، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که این باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردند، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از همین گروه هم این بود که با استفاده از همین فضا ایجاد می شد که هم افغان ها خود پیدا می کردن و برخوردهای تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن نمیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست همین نظام را به رسمیت بشناسه و افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیت و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدن. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست.
خب آل صاحب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین صاحب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیم تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب به دختر خانما مجبور شدن برن به خارج. حالا از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است.
ما واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا مهمان هایم شو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بسیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان ترک میکنم یکی فقر اقتصادیه که در طول 40-50 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درست رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگر نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر صاحب صادق، یک لحظه اگر به ما اجازه بدین، یک شنوندی ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به ما یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، بر از نو نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است. این سال همه میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره بعضی ها. خب باز هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خودی دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است الحمدلله، مطوریست پیدا میشه که بچه و امام میخورم.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفهمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت. البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در این زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم و اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال ما چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس و ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. ما کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4-5 لک دلار سرمایه خودم سرمایه گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند عادی بود چگونه میتونست به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم عادی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورده امروز نه کسی رو به سر کار میبره و نه هم کسی صدای او میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم، این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جد تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون‌ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاحی است که من آل اهمیتی از گیره و ماهیتی از گیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن، این بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای یک زندگی باور و بایزت هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پوهنتون سابقه طولانی داره، حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پوهنتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینه و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرها ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود دیجه ساخته شد. با تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان، و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوهنتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پوهنتون ها در هر ولایت تأسیس شد، البته اول پوهنتون کابل که پوهنتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پوهنتون ننگرهار، بعد از پوهنتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بر اساس گذاشته شد، بعد از او انکشاف داده شد و در ساحل دورتر از او یک ساحل خوب کلان مد نظر گرفتن اونجا بعضی فاکولتات ها چی شد و بعد از پوانتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در پنج ولایت مهم در شهرهای کلان پوانتون ها ساخته شد و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پوانتون داشتیم، پوانتون های دولتی و در پوانتون های دولتی پوانتون های خصوصی هم تاسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پوانتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پوانتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پوانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی تمام از این دست به دست داد و کیفیت پوانتون کابل و پوانتون ولایات او قدر زیاد روش نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود. تعداد زیادی از جوان ها به سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری ریج فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پوانتون ها بورس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لیسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفته بسیار خوبی کردن. افغان ها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پوانتون های جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و اقتصاد اطارات دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانس بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردان میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوانتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، دیدی افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر را در اوجا می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجا اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در اون وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ های تحمیلی در ساله، جنگ های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در اوجا زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعدادی از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم، هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیه شد و پرورش یافتن. با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پوانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها که دوره تحصیلی خود گذاشتندن در پوانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پوانتون بخم با پوانتونای اقتصاد رابطی نزدیک داشت و کشور جرمنی با پوانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد و می ترتیب پول تخنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی. تمام پروگرام ها و برنامه پول تخنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوهنتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برانداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمی که پوانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدید نظر شده بود تا که این تطبیق می شد یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند. و طوری کال می بینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد این دیگه دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی صاحبا را مقرر بکنن یه وز استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پوانتون ما تا 3 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پوانتون شروع کردن، برای اولین بار از پوانتون کنر خبر شدیم که در اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو مفکس هستن، بعدن در پوانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود. ظاهر اینه که دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پوانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالبان در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که باز امی پروسی سیاسی بن رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که منفک شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برالعلاوه از اینکه یک تعداد استاد ها مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شود که اینا این را چطور جبران میکنن، ولی فکر نکنم جبران کرده بتانن. ولی مقرری های نو دوام داره، مقرری های نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
بله یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم است که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستن، از تحصیلات ثانوی محروم هستن. این چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به یک سمستر و چه رسه به 3 سال تحصیلی، قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این 3 سال ضربی از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ را می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم بمیترسیم. با وجود که منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهمشان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافه. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتانیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیک ها، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شوه. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی رو جبران کردن نمیتونیم. اما در وقتی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میام در دوره ابتدای در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفتن نتونستم، مامایم رو که مرا برده بود و سبای از اون جرأت نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعتای لابراتوار ما بعد از چاس بود، ساعت دو کارهای عملی و لابراتوار بود، من به یک ساعت رفتن نتانستم و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در 3 ساعت کار عملی نبیاید در اون سمستر ناکام است. من یک ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من یک ساعت غیر حاضر هستم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل یک قدر تاثیر عمیق داشت که نباید یک ساعت هم غیرازر شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که یک سمستر ضایع میشه، یک سال ضایع میشه، یک خساره جبران ناپذیر است. گفته نمیتونیم، تخمین کرده نمیتونیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نکسر رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دکتر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شده، مخصوصا تدریس آنلاین، در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نوست در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و ایتو گفا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که در سایه آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آل این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات به نام آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینه و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن، اونا در مشرایط دشوار به نام های نه به نام های اصلیشان، اینا به سنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از امروز اول اساسنامه از اون نهاد، تشکیلات از اون کمیته و برنامه های از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از اون که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر داد، گفت که من همین چیزی که از شما میاموزم اینم من خودم هم گفت یک آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میره دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهادها تانس، ایالات متحده امریکا، یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنم میپردازه و آل تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگی را هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود. خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها به فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است. اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پانزه های فارمسی، در پانزه وترنری، انجینری، یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است. ساختن از این سلاید ها و ارسال از این تشریح از این. اما ویدوهای وجود داره. اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی هست و او را محصولین ما هست و درکی از او را ندارن. ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره. معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه. اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بدیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم. امیدوار هستیم. امید زیادی وجود داره. و از همه کده وقتی که ما جوانان را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت، قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگن در این مورد؟
اما درست وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شود و نتیجه از خوب نمیه، به خاطر اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت دای میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعضی مضامین حسب دلخواه خود شامل ساختن و به این ترتیب همی تناسب مضامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مضامین اختصاصی و مسلکی کم شد و کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی دستم پا و لکچر دادن و اینا هم محصولین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیای وقت میشه و حتی بعضا ارزش ازمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی رو می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری سعی می کرد ایران میموند، محصولین هم ایران میموند. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، این اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم مقدم است یا روح بر ماده مقدم است؟ روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپا را ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بیدین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزها را فراموش کردن کل کسایی که در اون دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است؟ حالا هیچ سر از این موضوعات نمیپیچن در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی و فلسفه مصروفی از امی هست نمی بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیبی نیست. پروانه در اگه جوان ها در وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن سر از اگه بحث می کردن تا اندازه پروا نداشت، ولی انعکاسی از این در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت به وجود می آورد و آن خویی بحث ها نیست در بین جوانان و از ترس هم بحث نمی کنند، اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوان ها بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم با این بفهمانیم به اهمیت از این حتی علمای دینی را متوجه از این بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهنی از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و این گپا این را پیچیده تر ساخت و خدا کنه که از این حالت بد برایم. البته این بحران های پی هم یک بحران به تعقیب از دیگر بحران، اینی بحران های که آمد بحران های سیاسی هم اقتصاد ما را هم ثبات اجتماعی را و از جمله طرز تفکر و مسائل اعتقادی مردم ما را همه را در هم و بر هم ساخت. خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم انشاءالله تمامی از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری از برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود به نظر شما؟ بسیار جوان ها ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن، از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله این ضربه را ما دیدیم. بله بسیار جوان ها به غلط فهمی به سوی تفاهم کشته شدن. حتی در دهات این توی یک آوازی پخش شده بود میگفتن کسی که زیر گروپی برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است، باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جا شوه، وقتی که قدم میگذاشت محیط ایتید بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت فالا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پای کردی بعد از او تو را ایلا داده و او هم زندان تیر میکرد و هم در وجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراط بود ای وجود داشت، ای هم بسیار جوان های ما را ضایع ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسیار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده امید است. من پیشتر دعا کردم تا خزاره کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شود. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.